أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دسته اول روایات بود، روایاتی که به نحو کلی ضابطه ای رو ارائه داده اند، علیکم السلام، که الزمو هم من ذلک ما الزموه انفسهم. خب این روایات رو عرض کردیم، جهات هفتگانه رو درش باید بررسی بکنیم. چهار جهت تا اینجا مورد بررسی قرار گرفت. جهت پنجم از حیث جواز یا لزوم حکم بر طبق مذهب اونهاست. ممکن است به واسطه ماده الزام یا صیغه الزام که امر، این تصور پیش بیاد که این یک امر لزومی است، یعنی عمل بر طبق عقیده اونها قابل تخلف نیست. ممکنه این تصور یا توهم پیدا شود، لکن حق آن است که اینجا دلالت بر جواز الزام بر طبق مذهب و عقیده اونها میکنه. مورد این روایات شاهد خوبی است بر این مدعا. در مورد طلاق و سؤال از این که آیا میتواند با همسر اون مرد ازدواج کنه، فرموده تزوجوهن، ازدواج کنید، الزموهم. منتها از اونجا که این امر در مقام دفع توهم حذر، لذا دلالتش بر جواز کاملا روشنه، چون گمان می شده که وقتی این زن به غیر شرایط معتبر طلاق داده شده و طلاق باطل است، پس امکان ازدواج با اون زن فراهم نیست. امام می فرماید تزوجوهن، ازدواج کنید با اونها، و اساس هم بر این الزامه، الزموهم. خب چون در مقام دفع توهم حضره، بنابراین اون چه که از این روایات استفاده می شود جواز حکم بر طبق عقیده اونها یا جواز ترتیب اثر بر مذهب، بر طبق مذهب اونهاست، و الا لزوم استفاده نمیشه. اینجور نیست که حتمی باشه، حتما باید بر طبق مذهب و عقیده اونها رفتار بشه. جهت پنجم نه، ما ترتیب اثر بدیم، آره، مسئله اختلاف فرق میکنه. ببینید اون که دیگه طلاق داده و طبق نظر او جدا شده.
خب
شکایت دیگه چه شکایتی؟ او که حرفی نداره. ببینید فرض اینه در مورد طلاق، اون طلاق داده و به عقیدش طلاق هم صحیحه و از این زنم جدا شده،
زنم
شاکیه،
میگه که
زنم طلاق باته. خب خب اونجا اون وقت ببینید بله، خب اون زن خودش از اهل سنت یا شیعه است؟ خب اگر از اهل سنت باشه خب قهرن باید مراجعه کنن به اصطلاح ضوابط و قواعدی که در بین اونهاست در مقام داوری و فصل خصومت، خب طبق مذهب اونها حکم میکنه. خب بله، خب دیگه مثل اون چی که در مورد آیات بود که پیامبر حکم میکرد بر طبق اونها، حکم کرد بر طبق ملت اونها، اینجا هم همینطوره، حکم میشه بر طبق ملت اونها. نه دیگه، اگر ببینید نمیتوانیم، این بسته عرض کردم همون تفصیلی که اونجا دادیم، بسته به این است که این حکومت و حاکم شهر چه موقعیتی داشته باشه. یه وقت نظام حکومت یه نظامی است که اصلا این قوانین جاریه، یه وقت نه، اصلا بر طبق مذهب اونها. حتی تو مثلا الان در اختلافاتی که بین به اصطلاح مثلا اهل سنت در این امور وجود داره، خود اونا بر محاکم بر طبق فتاوای اونا عمل میکنن، بر طبق نظرات اونها عمل میکنن و حکم میدن. حالا اگر این زن شیعه بود، خب قهرن عرض به حضور شما حکم به جدایی اوش میشه، اون که بالاخره ولو به عقیده خودش باطله، اما اینجا در حقیقت این زن از او جدا شده، میتواند ازدواج کنه، یعنی طبق عقیده خودش که دیگه مشکلی نداره. اون مرده هم که به نظرش خب عرض کردم دیگه، اینجا به برمیگرده به مسئله قضاوت یا داوری، این که عرض به حضور شما بر چه اساسی بخواد حاکم شهر حکم بکنه، بر چه اساسی بخواد حکم
بکنه.
بله
اونجا حاکم تأخیر داده یا الزام داده؟
نه مخیره، الزام نیست، ما قبلا هم گفتیم اونجا مخیره. یه وقت در آیه در مورد دلالت آیه گفتیم در حقیقت میخواد بگه ان اردت الحکم فاحکم بما انزل الله، اگر تو خواستی حکم بکنی و مثلا مشکل و مانعی نبود فاحکم بما انزل الله. اما این دیگه عرض کردم اصل تخییر اینجا ثابت جوازم داره، یعنی جواز ترتیب اثر، لزوم ازش استفاده نمیشه. جهت ششم این است که خب ما مستفاده از روایات این بود که ترتیب اثر داده بشه بر اعمال اونها طبق عقیده و مذهبشون. وقتی میگیم ترتیب اثر داده بشود یعنی حکم به صحت بشه، عملی رو که اونها واقع کردن صحیح بدانیم. حالا این که میگیم صحیح بدانیم یعنی اثر برش مترتب کنیم. اینجا یه بحثی است که آیا در مواردی که حکم به صحت می شود، آیا این صحت صحت ظاهری است یا واقعی؟ مثلا در همین مورد طلاق، خب به مقتضای الزموهم، آیا ما میگیم طلاقی که این شخص داده واقعا صحیحه یا میگیم این طلاق به حسب ظاهر صحیحه؟ خب اینجا معلومه که اون چه که به دست میاد و استفاده میشه همون صحت ظاهری است، چون صحت واقعی تابع ملاکات خاص خودشه. حالا صحت واقعی یا تابع ملاک و مصلحتی است که در متعلق به حسب نفس الامر وجود داره، یا ملاک و مصلحتی که در خود حکم وجود داره، یا ملاک و مصلحتی که در هر دوه، بنابر اختلافی که وجود داره اینجا، که حالا احکام مثلا تابع ملاکات واقعیه و نفس الامریه هستن یا نه. پس صحت واقعی مترتب بر وجود این ملاکات. خب اینجا قطعا وقتی ما مثلا این طلاق رو باطل میدونیم، این ملاکات نیست. پس اگر امر می شود به ترتیب اثر و صحت و حکم به صحت، این در واقع نشون میده یک حکم یا یک صحت ظاهری است، نه صحت واقعی. اینم یک جهت. البته اینجا حالا یه بحثی است که حالا این حکم آیا حکم اولی است یا ثانوی، حکم واقعی اولی است یا ثانوی، اینو دیگه در پایان بحث از ادله ما دربارش بحث خواهیم کرد. خب نه، صحت
واقع شدن طلاق، این که حالا حتما دو تا شاهد باشه، سیغه قرمی باشه،
چرا؟
شاید در نظر ائمه اینها شرط مثلا صحت نیست، یا وجود تکلیفی داره که هرگز بخواد طلاق بده دو تا شاهد میگیره. اگر مثلا واقع طلاق بده به سیغه قرمی،
نه دیگه، اگر نباشه که میگن واقع نمیشه.
نه
شاید، ببینید، نه ما اونی که الان استفاده میکنیم اینه، اصلا واقع نمیشه، نمیگن که حالا یه مخالفت با یه حکم تکلیفی کرده. دقت فرمودی؟ ما
خیلی ممنونش زیاد میشه اگر واقع نشه، طلاقی که من دادن واقع نشه، بعد
نه مگه این همه مواردی که شما حالا برفرض که ما
شما چطوری میدونیم با یه زنی که هنوز طلاقش واقع نشده چطوری بریم
نه، مگر ما الان مثلا در مواردی که عرض به حضور شما یک کسی به گمان اینکه شوهرش مرده عده‌ام نگه می‌داره، خب میاد دوباره ازدواج مجدد میکنه، خیلی خوب، الان که ازدواج میکنه این چیه؟ آیا واقعا نه واقعا بینونت حاصل شده؟ ببینید در این موارد شارع حکم میکنه برای به هر حال اینکه از تحیر بیان بیرون، از اینکه به هر حال قانون ضرب قانون میکنه در این موارد، برای اینکه مردم بلا تکلیف نمونن. این همه شما اصول عملیه برای چی اصلا قرار داده میشه؟ حالا البته ما کاری نداریم آیا حکم ظاهری داریم یا نداریم، اون یه بحثی است که اصلا ما یا چیزی به نام حکم ظاهری داریم یا نداریم. هر گونه که حکم ظاهری نداریم، ما دو تا حکم نداریم، یه حکم واقعی باشه یه حکم ظاهری که هر دو مجعول باشن، ما اصلا چنین چیزی نیست که بگیم خداوند متعال دو نوع حکم جعل کرده، یکی حکم واقعی است و یک حکم دیگری جعل کرده به عنوان حکم. ما دو تا جعل نداریم، یه جعل داریم. دقت فرمودید؟ یه جعل داریم، اونم حکمی که خداوند متعال انشاء کرده و در لوح محفوظم ثابت. منتها ما طرقی برای رسیدن به اون حکم برامون تعبیه شده، یا به حکم واقعی میرسیم، این طرق مطابق، یعنی حکمی که ما از حجج استفاده میکنیم ما رو به واقع میرسونه یا نمیرسونه. اگر نرسونه معذوریم، نه اینکه یه حکم ظاهری داشته باشیم. حتی اصول عملی هم همینطوره. اصول عملی در واقع طرق و راه‌هایی هستن که وقتی ما دستمون برای رسیدن به واقع کوتاهه، به اصطلاح یه وظایفی رو برای ما قرار دادن. حالا این بحث مفصلی است که اصلا حکم، بله مبانی اینجا مختلفه، اصلا اون هست مبانی دیگه، ولی اساسا مستفاد از ادله این است که حق در مسئله مخصوصا رو مبنای طریقیت امارات، اصلا چیزی به عنوان حکم ظاهری ما نداریم. به این معنا من با اصطلاح کار ندارم، به این که دو حکم مجعول اینجا تصویر بکنیم. علی حال اگر احکام وضعی هم، اگر احکام وضعی هم اونایی که گفتن تابع ملاکات باشه، فرق نمی کنه، صحت و بطلان هم، نجاست و طهارت، عرض به حضور شما، اینا همه به عنوان حکم وضعی اگر تابع ملاکات باشه فرق نمی کنه. پس دیگه نمی تونیم بگیم بطلان واقعی یا صحت واقعی، چون دیگه تابع ملاکشه. بگیم اینجا مثلا بطلان یا صحت واقعی هست، چون این تابع ملاکه. اون چی که از ادله استفاده میشه اینجا صحت ظاهریه.
شاید اختلافی که
بین شیعه و سنی
تو بحث
طلاق بوده،
اختلاف توی
واجبات بشه بوده، نه توی نیست اینجور آخه، نه شاید که آخه اینجور نیست، اختلاف این نیست، این برفرضیست که شما مثلا اگر شاهد نباشه بگیم طلاق واقع میشه ولی با یه حکم تکلیفی مخالفت شده، در حالی که اینجور نیست. بله
ملاک
واقعی که یکی از ملاکات هم ملاک درجه حل هست، اینجا وجود داشته باشه که مثلا شارع اومده باشه که این طلاق رو، طلاق سنی رو با روش خودش مثلا برای شیعه یه سنی اقناده داشته. خب ببینید، این در صورتیست که شما ملاک جهل رو احراز بکنید، به علاوه همه این رو معلوم نیست اینجا بپذیرن که اینجا ملاک در جهل داره. این در صورتی است که اصل ملاک احراز بشه. دقت فرمودید، شما دارید میگید لعل این باشه، دارید یه حکمتی برای جهل درست میکنید. یه اصل ملاک باید احراز بشه اولا، عرض به حضور شما، بعد اصل ملاک هم احراز بشه، حالا از کجا معلوم این باشه؟ دقت فرمودید اینو؟ نه 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 نه، ببینید میخوام اینو بگم. پس این اولا اصل ملاک میره، ثانیا همه اینو قبول ندارن، اصلا میگن تمام احکام تابع ملاکات واقعی است. اینو همه قبول ندارن که به اصطلاح در بعضی موارد این چنین باشه، در این مواردی که ما داریم بحث میکنیم. بله در مورد اوامر امتحانی ممکنه اوامر امتحانی رو بعضی از این قبیل بدونن، ولی در این موارد این چنین نیست. الان یه حال اون یه بحثی که بعدن، نه اون بحث استفسار رو بعدن یه بحث مستقلی داره در موردش بحث میکنیم، اما فعلا در فرضیه که مستفسرم نشده و به همین ترتیب. آخرین جهت یه جهتی بود که به اصطلاح ما از اولم اشاره بهش میکردیم، این که آیا از این روایات امضا هم استفاده میشه یا نه، چون گفتیم یه بحثیه اینجا که آیا دو قاعده در اینجا وجود داره، یعنی ما دو تا قاعده مستقل با مدرک و مستند مستقل داریم، یا یه قاعده است که معنای عام می داره و هر دو جهت رو شامل میشه، یعنی هم ترتیب اثر دادن ما در جایی که عرض به حضور شما مثلا یک طرف امامی یک طرف غیر امامی است، و هم امضاء آنچه که بین اونها اتفاق میفته، ولو ما طرف نباشیم. این بحث بود. خب ما این رو باید در ادله جستجو کنیم که بالاخره امضاء ما وقع بینهم، انفاذش، آیا از این روایات فهمیده میشه یا نه؟ به عبارت دیگه از این روایات یه قاعده استفاده میشه با یه معنای عام، یا فقط ترتیب اثر دادن و نه امضا استفاده میشه، یا فقط امضا استفاده میشه و نه از حضور شما اون چه که ما میخواییم به عنوان قدر متیقن از قاعده الزام استفاده کنیم. پس دقت بفرمایید موضوع چیه در جهت هفتم بحث در این روایات. این روایات معنای عام میدارن یا ندارن؟ امضا و انفاذ هم ازش استفاده میشه؟ یعنی یه روایت مستند دو قاعده به اصطلاح، چون دیگه در واقع دو قاعده نمیشه. خب ظاهر عبارت الزموهم من ذلک ما الزموه و انفسهم، اونا رو ملزم کنید به اون چه که خود را به آن ملزم می کنند. ظاهر این عبارت عامه، یعنی هم در مواردی که طرف ما هستند به ما اجازه میده ما ترتیب اثر بدیم بر طبق مذهب اونها، و هم در مواردی که عملی بین خود اونها اتفاق افتاده و ما میخواییم امضا کنیم در حالی که اصلا هیچ به ما هم ارتباطی نداره. ظاهر این عبارت یک معنای عامی ازش فهمیده میشه، یعنی هم امضا و انفاذ و هم الزام به معنای خاصی که تا به حال مورد نظر ما بود. پس از این جهت هم این روایت یه معنای عامی ازش فهمیده میشه.
تو امضا کارمون تو نماز
فایده ما طرفش نیست. خب حداقلش در مواردی که بین خود اونا اختلاف پیش میاد ما هم طرف نیستیم. خیلی خب دیگه باشه. خب این هم خودش دلیل بر این دیگه، اون چی که بین اونها، یا عرض به حضور شما برای ما به یه معنا اصلا میخوام تصرف در مال اونا، یه مالی اینجا افتاده، زمینی افتاده، خب تا حالا مال زید بوده، حالا فروخته شده مال عمرو، درسته؟ مثل همین طلاقی که اینجا گفته شد، خب بالاخره امضا بین اون، ما میخوام ببینیم حالا مثلا میخوام بریم ببینیم با این معامله کنیم یا با اون معامله کنیم. نه اینجا ببینید مستقیما ما خودمون طرف نیستیم که، برای ما فرق نمیکنه حالا اون باشه یا اون باشه، میخوام ببینیم نقل و انتقال صورت گرفته یا نه. خب اگر اون چی که بین اونا امضا میشه ما بپذیریم، طبیعتا دیگه مثلا فرض کنیم بیعیه که به نظر ما درست نیست، دقت فرمودید، اما اگر انفاذ و امضا باشه ما میتونیم بریم، یعنی قطعا به اصطلاح آثار داره در بین خودشون، در اختلافاتشون، عرض به حضور شما مناسباتی که دارن. اونی که از این روایات فهمیده میشه معنای عامی است، یعنی هم امضا و انفاذ فهمیده میشه هم الزام به این معنایی که مد نظر ما. پس این دیگه خیلی روشنه دی. بله؟ مورد که مخصص نمیتونه باشه. مورد روایت مورد ببینید، ولی بعد الزموهم گفتم یه ضابطه است. اونجا امام در مقام اعطاء ضابطه است. ما اینو باید تحلیل کنیم. مورد بله طلاق او، بعدش میفرماد تزوجوهن نه، بعد الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم. این جمله در واقع در مقام یک ضابطه و قاعده داره بیان میشه. خب این دسته اول روایات. دسته دوم اگه خاطرتون باشه، ما روایات رو که مهمترین دلیل قاعده الزام هست در بد و ارم، در بد و امر تقسیم بندی کردیم. گفتیم در یه طائفه ای از روایات یه ضابطه یه کلی بیان شده. مم هفت تا گفتیم، نگفتیم هشت تا. هفت تا بود تو ذهنم اینجوری بود. بله؟ بله ایشون هفت تا بود. طائفه اول یعنی اونایی که یک ضابطه یه کلی را در این موارد بیان کرده اند، خودش گفتیم سه دسته است. دسته اولش رو ذکر کردیم. دسته دوم روایاتی است که در اونها نظیر این تعبیر آمده، خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سنتهم و قضایاهم. حالا این تعابیر مختلفه. اخذ از اونها، خذوا منهم کما یأخذون منکم، از اونها بگیرید همچنانی که اونها از شما میگیرند. به اونها اخذ کنید همچنان که اونها از شما اخذ میکنند. خب این روایات بیشتر در باب ارث وارد شده و به اصطلاح مربوط به مسئله ارث. البته در باب قضاوت هم باز به یه مناسبت این ذکر شده. چند تا روایت اینجا هست. من اولا این روایات رو عرض به حضور شما بخونم، بعد دلالتش و سندش رو ببینیم این روایات چگونه است. روایت اول از باب چهارم از ابواب میراث الاخوه بله. روایت اول بله بله وسائل جلد 26 صفحه 157 محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه عن عبدالله ابن محرز قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام رجل ترک ابنته و اخته لأبیه و امه، مردی امام صادق علیه السلام می فهمد مردی از دنیا رفته، از او دو نفر باقی موندن، ترک ابنته یعنی دخترش و خواهر مادری و پدریش، ترک اخته لابیه و امه، دو زن از او باقی موندن فقط، یکی دخترش یکی خواهرش. فقال المالو، یعنی سوال کردن از اموال این مرد که فقط یه دختر داره و یه خواهر. فقال المالو کله لابنته، خب طبیعتا طبقه دختر و اولاد از طبقه اخوه مقدمه، همه مال میشه برای دختر. ولیس للاخت من الاب والام شیئون، دیگه چیزی به خواهرش نمیرسه. فقلت فانا قد احتجنا الى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس و اخته مؤمنتون عارفه. راوی میگوید من عرض کردم ما به این ماترک احتیاج داریم و میت از عامه بوده و خواهرش از شیعیان، مؤمنتون عارفه من ها اولا الناس، یعنی از مثل بقیه که از به اصطلاح عامه محسوب می شده. امام وقتی که این مطلب رو شنیدن که میت اینجوری بوده و خواهرش از شیعیان، قال فخذ لهن نصف، خذو منهم کما یأخذون منکم فی سنتهم و قضایا، از اونها اخذ کنید همان گونه که آنها از شما اخذ می کنند در سنت خودشون و قضایای خودشون. یعنی اگر اونها با یه همچین شرایطی مواجه می شدن، یه کسی از شیعیان از دنیا می رفت، خوب دقت کنید، کسی از شیعیان از دنیا می رفت و دختری داشت و خواهری که مثلا از عامه بود، چجوری عمل می کردن؟ اونا حق تثبیت شده به نظر خودشون رو برای اون خواهر می گرفتن. یعنی اگر حاکم از اونها باشه، شرایط در دست اونها باشه، قطعا در این موارد برای او می گیرن. خب شما هم همینجور عمل کنید، حالا یکی از شیعیانه و طبق نظر اونها خذو منهم کما یأخذون منکم فی سنتهم و قضایاهم، همطور که اونا در امور و قضایای خودشون و طبق سنت خودشون عمل میکنن، شما هم همینطور اخذ کنید. قال ابن عزینه فذکرت ذلک لزراره، اون وقت ابن عزینه، اینو عبدالله ابن مهرز میگه، ابن عزینه میگه من این رو برای زراره بیان کردم. فقال ان الا ما جاء به ابن مهرز لنورن، وقتی که شنید فرمود که زراره گفت اونچه که ابن مهرز گفته درش یک حقیقتی و نوری وجود داره، یعنی میخواد بگه که به هر حال این کلامی است که باید از معصوم صادر شده باشه، یعنی یه مطلبی است که با اینکه نمیدونه اینو امام گفته یا نه، مطمئن نیست امام گفته، یعنی ولی میگه این باید حرف درستی باشه، حرف قابل قبولی باشه، یعنی در واقع داره تأیید میکنه. حالا تأیید زراره خیلی برای ما موضوعیت نداره، اونچه که از زراره برای ما قابل قبوله نقل اوست، ولی فتوای او یا حتی تأیید او که این باید مثلا تأیید به این معنا، یه وقت تأیید نقله یه وقت نه تأیید محتواست، میگه این باید قاعدتا از امام صادر شده باشه، این برای ما حجت نیست. حالا با زید این روایت کار نداریم، ولی بله؟
اونا چجور مثلا با ما رفتر بکنن ما با اونا رفتر
بکنن. خب اون وعتدو بازی معنای خاص داره، ما مثلا به اون چیزا اینجا تو این بحث قاعده الزام استناد نمیشه. وعتدو اون به هر حال همون گروهی که اونا با شما دشمنی میکنن، به حقوق شما تجاوز میکنن، تعدی میکنن، شما در همون حد تعدی کنید. این به اصطلاح این بحث به نظر میرسه مرتبط نیست. علی ای حال این تعبیر خذو منهم کما یأخذون منکم فی سنتهم و قضایاهم ذکر شده، این در آدرس شما دادم در کافی هم جلد 7 صفحه 100 حدیث 2 وارد شده. نظیر این که حالا بعید نیست به اصطلاح با روایت قبلی هم متحد باشه، باز به همین عبدالله ابن محرز منتهی شده. محمد ابن الحسن به اسناد ان علی ابن الحسن ابن الفضال ان جعفر ابن محمد ابن حکیم ان جمیل ابن دراج ان عبدالله ابن محرز مثله، مثل این نقش شده، فقط با این تفاوت و با این اضافه، خذهم به حقک فی احکامهم و سنتهم کما یأخذون منکم فی. بیان همون بیانه، حق خودت رو از اونها اخذ کن چنانچه اونها از شما اخذ میکنن. ها نه، به حق کفی احکامهم نمیگه به حق، اگه فی احکامهم نداشت نه نه، اون که اگه حق باشه که دیگه احکام اونا رو برای چی بیاره دیگه، اگه نه 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 نه، اگه بابا اون که باشه دیگه اصلا ببین وقتی در احکام اونا باشه خب دیگه مشکلی نداره دیگه، اینم که خب دیگه حقشه. حالا اگر عرض بزرگش نه نه، شما یه احتمالات عجیب غریبی رو میگه، کسی سر اون خشک مقدس هم که شما میگی سر مال هیچ وقت خشک مقدس نیستن، سر نجاست و طهارت خشک مقدس هم. نه سر مال خیلی هم اتفاقا نه، ببینید این اتفاقا میگه خود به حق کفی احکامه هم. یعنی اون چه که در احکام اونهاست و به عنوان حق برای تو قرار داده شده، کما یأخذون منکم فی، نه این تأثیر نداره، عمده اینه. اونم میگه خذو منکم منهم کما یأخذون منکم فی سنتهم و قضایاهم، اینجا میگه خذهم به حق که فی احکامهم و سنتهم کما یأخذون منکم فی. حالا این دوتا ببینید دلالتشون قریبه به همه، فقط از نظر سندی خود عبدالله ابن محرز این یه مقداری عرض به حضور شما محل تأمله. حالا در دومی به اصطلاح در مورد علی ابن حسن ابن فضال هم یه اختلافی هست، در مورد بنو فضال اصلا یه گروهی هن که خب حتما تو رجال خوندید. بله بله، بحثیست در مورد این بنو فضال. خب این عرض بودود شما علی ابن حسن ابن فضال اینا یه پدر و یه پسرن. پدر خب در موردش بعضیا به اصطلاح مورد طعن قرار دادن، استنادم میکنن به اون چه که مرحوم کشی در به اصطلاح رجالش گفته. اما یه به اصطلاح اشکالی پیش اومده که آیا این قصه ای که مال اون میگن مال پدر یا پسر. گاهی آخه اینا ابن فضال میگن، ابن فضال هم بر پدر هم بر پسر منطبق میشه. علی ای حال در دومی عرض به حضور شما غیر از عبدالله یه همچین مشکلی هم ممکنه باشه. حالا غیر از سند من اینو همون اوائل اینو گفتم عرض کردم، من ببینید ادعای تواتر کردن، تواتر در چیه؟ تواتر در اصل مفاد قاعده الزام، اما این روایات لسانشون بعضن با هم متفاوته. ما وقتی میتونیم ادعای تواتر اجمالی یا معنوی بکنیم که به هر حال از نظر مفاد و مضمون یکی باشن تقریبا. اصل این که ما میتونیم اونا رو، ولی راجب حدود و ثغورش، راجب شرایطش، راجب قیودش، آیا باز اونجا میشه ادعای تواتر کرد؟ اصلش رو فی الجمله میشه، اما ما به هر حال در کنار اثبات اصل میخوایم این جهات رو هم توش به دست بیاریم، این جهات هفتگانه‌ای که گفتیم. لذا نمیشه به صرف این که بگیم، میگم راجع به اصلش این ادعا قابل آب، یعنی فی الجمله این روایات متواترن اجمالن یا معنن و اثبات میکنن این که به هر حال مخالفین رو میشه به فعل و عملشون ترتیب اثر داد، اما در رابطه با قیودش چی؟ نمیشه این کارو کرد دیگه، چون قیود و حدودش که به اصطلاح متواتر
هست. یک صحتی تمام سندها رو نمیشه دیگه. حالا ما میخوایم قیود رو از این روایات به دست بیاریم، لازم نباشه تک تک این روایات رو از سند سندی بریم.
نه، چون این روایات گفتم تواتر اجمالی و معنوی نسبت متعلقش چیه، چی متواتره؟ اگه این بود که این اختلافات تو این قیود و حدود پیش نمی اومد، اگر این بود تو این قیود این اختلافات پیش نمی اومد که اصل مد، اصل مطلب فی الجمله بر به استناد این روایات کثیری که اینجا وجود داره با اختلافاتی هم که هست متواتره. لذا روایات ضعیف در بینم باشه مشکلی ایجاد نمی کنه. اما آیا مثلا ضرر اعتبار داره یا نداره؟ اینو میتونیم در مورد اینم ادعای تواتر بکنیم، بگیم خب چون این روایات متواترن اجمالن یا معنن پس ضرر هم دیگه، حالا یه روایتیه که مثلا توش دلالت میکنه بر این که باید ضرری متوجه به اصطلاح اون مخالف،
همین روایتی که توش هست که باید ضرری متوجه مخالف باشه، این روایت اصل الزام توش هست یا نه؟ اصل الزام توش هست.
خب
حجیت این روایت رو بر الزام از کجا ثابت میکنیم؟ از این که این روایت متواتر هست، این هم یکی از جمله روایت متواتره، لذا اصل الزام رو ثابت میکنیم، پس سندش تمام شد. حالا بقیه رو هم خواهد ضرر رو به تک تک روایت مراجعه میکنیم که این ضرر در این روایت مطرح شده آیا متواتره یا نه.
خب خیلی خوب،
ولی اینکه حالا مراجعه کردیم باید ببینید سند این روایت هم درسته یا نه. نه، این چون قبلا الزام ثابت شد و این سلسله روایت متواتر بود، سند این هم حجت پیدا میکنه، حجت پیدا میکنه.
نه، حجت که پیدا نمیکنه سند که، نه ببینید ما باید ببینیم
ما چجوری از همین روایت الزام رو با تواتر اثبات کردیم، ما
بر این که همه این 20 تا روایتی که اینجا هستن مفادشون یه چیزه، ولی اختلافاتی دارن در بعضی از زوایا، بعضی از قیود،
مفادشون که یکی بود،
مفادشون ببینید فی الجمله یکی است، نه اینکه 100% یکی باشه. فی الجمله این که میشه اونا رو ملزم کرد یکی است، اما هر کدوم اینا ببینید این همه بیانهای مختلف شما دارید، مگه در مواردی که ادعای تواتر اجمالی یا معنوی میکنید میگید اجمالاً این روایات بر یه چیز دلالت میکنه، اما آیا اطلاقش تو همه روایات اطلاق ثابت نمیشه؟ ممکنه روایت مطلق باشه یکی مقید باشه دیگه، نمیتونیم بگیم اطلاقش هم متواترون اجمالاً یا معنا. دقت فرمودید؟ تواتر اجمالی یا معنوی راجع به اصل مدعا ثابته، اما راجع به اعتبار بعضی از قیود که حالا ما اینا رو بحث میکنیم آیا نفع ما یا ضرر اونا معتبره توش یا نه، این برحال نمیتونیم، چون چند تا روایت مثلا این ممکنه دلالت بر این داشته باشه. بله اگر تو دونه دونه اونا بازدیدیم ضرر هم تو همه اینا هست، اگه این بود که این اختلافات پیش نمیومدیم. به هر حال این دو تا روایت، حالا چند تا روایت دیگه هم هست که این رو انشاءالله باید بعد بررسی بکنیم و بعد ببینیم حالا این طائفه یعنی این دسته چه دلالتی داره و اون جهات هفتگانه باز در این دسته آیا قابل استفاده هست یا نه. انشاءالله برای سه‌شنبه. الحمدلله.